اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های هم برایتان داریم. نخست چند خبر مهم. بر اساس گزارش ها جرمنی امروز جمعه شماری از افغان ها را به افغانستان اخراج کرده و تیاره عاملشان امروز وارد میدان هوایی کابل شد. این اولین بار است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان که جرمنی به طور دستجمعی افغانها را به افغانستان اخراج کرده است. با گزارش خبرگزاری جرمنی، سخنگوی حکومت جرمنی این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خوانده اما جزئیات بیشتر را نکرده است. جرمنی مانند دیگر کشورهای غربی روابط دیپلماتیک با طالبان ندارد. تعداد افغانهای اخراج شده به افغانستان 28 نفر گفته شده است. وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه پیشنهاد حکومت طالبان را در مورد میانجیگری بین اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستانی TTP رد کرد. نظر به گزارش رسانه های پاکستانی، زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت پاکستان در نظر ندارد با TTP مذاکره کند. به گفته او، حکومت پاکستان مذاکره با این گروه را توهین به هزاران قربانی می داند که در پاکستان کشته شدند. او این سخنان را در جواب به یک سوال در مورد پیشنهاد اخیر سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد در این رابطه بیان کرد. مجاهد در یک مصاحبه پیشنهاد کرده بود که حکومت طالبان می تواند سهولت هایی را برای گفتگو بین حکومت پاکستان و TTP فراهم کند. پیروزی زکیه خدایدادی در بازی های پارا المپیک پاریس با استقبال گرمی از سوی مردم و نهادهای روبرو شده و از آن به عنوان یک پیروزی تاریخی برای زنان افغان یاد شده است و از آن به عنوان یک پیروزی تاریخی یاد شده است. زکیه خدایدادی تکواندوکار افغان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین‌المللی پارا المپیک روز پنجشنبه 8 سنبله با پیروزی در مقابل عریفان خود از کیوبا و ترکیه و حاضر نشدن عریف مراکشیش به علت آسیب دیدگی موفق به کسب نخستین مدال برنز در تاریخ بازی‌های پارا المپیک شد. زکیه در مقابل حریفش از ازبکستان شکست خفیف 4-3 را متقبل شد و همین باعث شد که چانس کسب مدال طلا را از دست بدهد. وی در بازی‌های پارا المپیک ژاپن در سال 2021 میلادی نیز شرکت کرده بود. اردوی اوکراین میگوید که یک طیاره جت جنگی F-16 آن که به خاطر مقابله با تجاوز روسیه از شرکای غربی به دست آورده بود سقوط کرده و پیلوت آن کشته شده. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی اوکراین دیروز پنجشنبه در یک اعلامیه که در فیسبوک نشر شده گفته که در جریان حملات طیاره های بی پیلوت و راکت های روسیه بر خاک اوکراین روز دوشنبه این طیاره سقوط کرده. این اولین بار است که در مورد سقوط یک طیاره F-16 در اوکراین خبر داده می شود. در ماه جولای که گذشت دست کم 6 طیاره F-16 به اوکراین سپرده شد. اینجا رادیو آزادی، رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. حکومت جرمنی امروز 28 افغان را که گفته می شود در جرایم مختلف دست داشتن در یک پرواز به افغانستان فرستاده است. به اساس گزارش های خبرگزاری جرمنی، سخنگوی حکومت این کشور این اتبارا مجرمان جنایی معرفی کرده اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. یک منبع از وزارت ترانسپورت و مانوردی حکومت طالبان به شرط عدم افشای هویتش این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
وزارت داخلی جرمنی روز جمعه اعلام کرد که 28 افغان را که گفته می شود در جرایم مختلف در این کشور دست داشتند، در یک پرواز چارتر به افغانستان اخراج کرد. این اولین اخراج افغان ها به کشورشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 آگست 2021 است. به گزارش خبرگزاری جرمنی، استفن هیبیشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی، این شهروندان افغان را مجرمان جنایی خواند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مجله شپیگل جرمنی به نقل از وزارت داخلی این کشور گزارش داده که این افراد به جرایم مختلف از جمله تجاوز گروهی، تلاش برای قتل، سرقت مسلحانه، لتکوب شدید، سوء استفاده جنسی از کودکان، توزیع مواد مخدر به کودکان و نقض قوانین مواد مخدر، حمله به پلیس و توهین محکوم و همه ایشان مجرمان سنگین بودند. این مهاجران روز جمعه با طیاره شرکت هوایی قطر حوالی ساعت 7 صبح از شهر لایپزیگ جرمنی به کابل انتقال داده شدند. انجینیر محمود سعید، آگاه امور مهاجرت که این موضوع را تعقیب کرده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز 28 تن افغانی که مرتکب جرایم مختلف در آلمان شده بودند، توسط یک طیاره چارتر شده قطر ایرویز از میدان هوایی لایپزیگ به کابل دیپورت شدند. این طیاره پرواز مستقیم داشته و کسانی که دیپورت شده بودند به هر کدامشان 1000 یورو داده شده بود تا توسط او در کابل زندگی خود پیش ببرند. این کسا از ایالات مختلف آورده شده بودند. بعضی هایشان در زندان بودند، از زندان کشیده شدند و بعضی هایشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
تیاری که این مهاجران را انتقال داده است، ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه به کابل پایتخت افغانستان رسیده است. با گزارش مجله شپیگل جرمنی، اخراج این افغان‌ها نتیجه 2 ماه مذاکره محرمانه با میانجیگری قطر بوده است. بر اساس این گزارش، مذاکره مستقیم با طالبان که برخی از مقام‌های آن تحت تحریم‌های بین‌المللی اند، به طور گسترده مشکل ساز تلقی می‌شد. جرمنی مانند برخی دیگر کشورهای غربی هیچ گونه روابط دیپلماتیک با حکومت طالبان در افغانستان ندارد و پس از حاکمیت دوباره طالبان به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری، اخراج افغان‌ها به این کشور را متوقف کرده بود. این در حال است که یک منبع آگاه از وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویتش، در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده است. با این حال، برخی از آگاهان حقوق مهاجران این تصمیم حکومت جرمنی را نکوهش می کنند. اسمرای تمیم، نماینده حقوقی مهاجران افغان در جرمنی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري، او
متاسفانه با این که مشکلات حقوقی در افغانستان وجود دارد و جرمنی افغانستان را به عنوان یک کشور امن و اصلی قبول ندارد، متاسفانه برخلاف همه قوانین، به ویژه قوانین ژنوا که بر اساس آن آلمان مکلفیت حقوقی دارد، بی‌جا شدگان را اخراج نکند. 28 تن افغان‌هایی را که جرمشان به اثبات برسد و یا مشخص شود که در تمام مراحل وکیل داشته به افغانستان اخراج میکند.
زانت وکیلان در لودل چه دوی سخ دفاع و کی یا خیر پا یو گنگ حالت که دغه تصمیم نیسی او دوی افغانستان تا اخراج کوی.
آقای تمیم خواستار تجدید نظر حکومت جرمنی در بخش اخراج مهاجران افغان از این کشور است. حکومت جرمنی پس از کشته شدن 3 نفر و مجروح شدن 8 تن در جشنواره در شهر زولینگین تصمیم به این اقدام گرفته است. شخص مظنون در این حمله یک شهروند سوری بوده که در جرمنی درخواست پناهندگی داده است. پس از این رویداد و پیش از آن دست داشتن افغان‌ها در برخی از جرایم جنایی از جمله کشته شدن یک پلیس جرمنی در منهایم و زخمی شدن یک زن اوکراینی در فرانکفورت، اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی بار دیگر تاکید کرد که بسیاری از پناهجویان ساکن در این کشور به افغانستان و سوریه بازگردانده خواهند شد. او روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیون ZDF جرمنی گفت: کسانی که به جرایم سنگین محکوم شدند، حق ماندن در این کشور را ندارند.
جاوید فیضی ساعت قبل با احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهندگان در اروپا، مصاحبه‌ای را انجام داده و از اون خواست پرسیده که این اقدام جرمنی چقدر در تضاد با قوانین مهاجرت و کنونسیون های حمایت از حقوق پناهندگان می باشد. او گفت:
خب در حقیقتش هر کسی که به دلایل فردی، شخصی، مذهبی و یا هم فعالیت های سیاسی که مجبور میشه کشورش را ترک بکنه، حق پناهندگی باید برای او فرد داده شود و وضعیت فعلی قضایی، عدلی و امنیتی کشور خودش مد نظر گرفته شود و از همه مهمتر این که تفاهم نامه باید چی دو جانبه یا سه جانبه با میانجیگری کمیسرهای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان چنین اخراجات صورت بگیرد. من احساس میکنم بالای پرونده های همچون کسایی که جرائم را مرتکب میشن نباید به دید عمومیت دیده شود. هستن کسایی که شاید اصلا جرائم را مرتکب نشده باشن ولی قربانی همچون یک موضوع میشن. جرائم باید به دید فردی دیده شود. هیچ پناهندهی که در اروپا زندگی میکنه علاقمند همچون کسایی نیستن که بتانن جرم را مرتکب شوند که پرده بالای خوبی های دیگه افغانایی که سالهای سال اینجا تلاش کردن، زحمت کشیدن و به خاطر امید یک زندگی بهتر و آسایش و در امن زندگی کردن همواره تلاش ورزیدن. تمام این موضوعات هم پشت پاک گذاشته میشه و جرائم به طور عموم مرتبط دانسته میشه برای حتی دیگه افغانهایی که تلاش کردن اقامت بگیرن ولی به دلیل از اینکه اقامت نگرفتن این لکه هم بالای از نان نهفته شود و به نحو اینا هم مجبور به فرستادن به افغانستان شود.
حالا افغانهایی که اخراج شده 28 تن همشان جرم جنایی داشتن یا ای که در بینش افراد دیگه هم بوده که جرم جنایی نداشته ولی در سلسله از دیپورت ها شامل شده و به افغانستان اخراج شده؟
در مورد هیچ کدام از اینا به طور مشخص گفته نشده که کدامشان چی نوع جرائم را مرتکب شدن و معمولا بنابر امون محرمیت رازداری که کشورها بسیار برایش احترام قائل هستن نمیخواین جزیات و پرده به افکنن و به نحو واضح تر بسازن این موضوع را ولی در کل دادگاه های سی سلا وقت حکم را نهایی میکنن این بحث بیشتر بر میگرده به این موضوع که تا چه حد این موضوع دقیق بوده ولی ما این را واضح میتونم بگویم که هستن کسایی که شاید جرائم بالایشان ثابت هم نشده باشه ولی به دلایل بسیار کوچکه که ایجاب نمی کرد جان از اینا یک بار دیگه مجددن با فرستاده شدنشان به افغانستان یک بار دیگه به خطر بیفته چون این اقدام باید صورت می گرفت و در این زمان ایره هم نباید فراموش کرد که افغانستان آماده پذیرش حتی اگر مجرمین هم باشه نیست به دلیل از اینکه در حال حاضر واضح دیده میشه که نه سیستم عدلی وجود داره نه سیستم قضایی در داخل نظام کنونی وجود داره و این بیشتر بالای مشکلاتی که در داخل افغانستان است میتونه بیفزاید.
این اقدام جرمنی چقدر نگران کننده است؟
واضح است که خیلی زیاد میتونه راه را باز بکنه برای دیگه کشورهایی که انتظار چنین یک کار را داشتن از یک کشور بزرگ مثل جرمنی. با این کار مطمئنن کشورهای دیگه هم به خصوص سویدن، ناروی و کشورهای دیگه که به دلایل سیاستهای ضد پناهنده پذیری یا ایجاد یا تأسیس دولتهای ائتلافی که همواره در تضاد با قوانین پناهنده پذیری هستن راه را باز میکنه برای اخراجهای دیگه و از همه مهمتر و بدتر ای که بدون در نظر داشته وجود کدام نوع تفاهم نامه چنین اخراجات صورت میگیره خودش در تضاد با تمامی از میثاق های پناهنده پذیری و مواد و کنوانسیون های مختلف به خاطر حمایت از حقوق پناهندگان است.
احمد زکی خلیل فعال حقوق پناهندگان در اروپا بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی آماده پخش است. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، آرزومندیم که صحت داشته باشید و آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان نصاحی پدر. در بخش دوم برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. یاد خیری از استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان نام‌آشنای افغانستان. پارچه شعری از منیر احمد بارش به صدای خودش. بحثی پیرامون ربایی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته یک داستانی آماده نشر داریم از فرستاده های بانو مرضیه عدیل با عنوان نصاحی پدر. این داستان را خود بانو مرضیه عدیل با صدای گیرا و خوش آهنگ خود خوانده و برای ما فرستاده است. مرضیه عدیل سالها پیش همکار خوب رادیو آزادی بود. او دکلماتور خوش صدا و داستانخوان خوب و آگاه و ادای کلمات، خوانش روان و مالک سواد در رعایت دستور زبان و رعایت نزاکت‌های حساس در ادای عبارات و تون‌ها در کلمه است. بانو مرضیه عدیل در گزینش اشعار ناب از شاعران بانام دست بالایی دارد و در ضمن خواندن و انتخاب خوب داستان یکی از صفات دیگر اوست. حال داستان نصاحی پدر را به صدای گیرای وی می شنویم که در این هفته به مجله لطف نمودن.
پدرم هر وقت که وارد اتاقم می شد می دید که چراغ اتاق یا پک روشن است و من بیرون اتاق بودم و من می گفت چرا خاموشش نمی کنی و برق را هدر می دهی؟ وقت وارد حمام می شد و می دید آب چکه می کند، با صدای بلند فریاد می زد چرا قبل رفتن آب را خوب نبستی و هدر می دهی؟ همیشه ازم انتقاد میکرد. بزرگ و کوچک در امان نبودند و مورد گپ پدرم قرار میگرفتند. حتی زمانی که مریض هم بود رها کن ماجرا نبود تا روزی که منتظرش بودم فرا رسید و کار پیدا کردم. امروز قرار است در یکی از شرکت‌های بزرگ برای کار مصاحبه بدهم. اگر قبول شدم این خانه خسته کننده، این دارالمجانین را برای همیشه ترک می کنم تا از پدرم و گپهایش برای همیشه راحت شوم. صبح زود از خواب بیدار شدم، حمام کردم، بهترین لباسم را پوشیدم و خواستم برم بیرون. گرده های خاک را از روی بوتم دور می کردم که پدرم لبخند زنان به طرفم آمد. با وجود این که چشمهایش ضعیف بود و چین و چروک چهرهش هم گواهی پاییز را می داد، به من مقدار پول داد و گفت مثبت‌اندیش باش و خودت را باور کن. از هیچ سوال تنت نلرزد. نصیحتش را با اکراه قبول کردم و در دلم غرغر می کردم که در بهترین روزهای زندگیم هم از نصیحت کردن دست بردار نیست، مثل اینکه این لحظات شیرین را می خواهد زهر کند. خداحافظی گفتم، از خانه به سرعت خارج شدم و به طرف شرکت رفتم. به نگهبانی شرکت رسیدم، خیلی تعجب کردم، هیچ دربان و نگهبان و تشریفات نداشت، فقط چند عدد کاغذ رهنما بود. با محض ورودم متوجه شدم دستگیر دروازه از جایش برآمده، اگر کسی برایش بخورد می شکند. یاد پند آخر پدرم افتادم که همه چیز را مثبت ببین. فوراً دستگیر را سر جایش محکم بستم تا نیفتد. همین قسم تابلوی رهنما را به پیش می رفتم. به باغچه رسیدم، دیدم راه رو و آبچه ها پر از آب شدند. پایپ آب را از آبچه پر به خالی گذاشتم و آب را هم کم کردم تا سری پر آب نشود. در مسیر تابلوی رهنما وارد ساختمان اصلی شرکت شدم. پله ها را بالا می رفتم که متوجه شدم چراغ‌های آویزان در روشنایی روز به شدت روشن بودند. از ترس داد و فریاد پدرم که هنوز در گوشم بود، اونا را خاموش کردم. با محض رسیدن به بخش مرکزی ساختمان متوجه شدم تعداد زیاد جلوتر از من برای این کار آمدند. نامم را در لیست نوشتم و منتظر نوبت شدم. وقتی دور و برم را نگاهی انداختم، چهره و لباس کلاسشان را دیدم، احساس خجالت کردم. مخصوصا آنهایی که از مدرک دانشگاه‌های آمریکاییشان تعریف می‌کردند. دیدم هر کسی که میره داخل کمتر از یک دقیقه در آن اتاق می‌ماند و می‌براید بیرون. با خودم گفتم اینها با این پوزیشن و مدرکشان وقت رد می‌شوند، من چسان قبول شوم؟ با خود گفتم بهتر از خودم را بازنده اعلام کنم و انصراف بدهم. اما یاد نصیحت پدرم افتادم، مثبت اندیش باش و اعتماد به نفس داشته باش. نشستم و منتظر نوبتم شدم. گویی که حرفهای پدرم برایم انرژی و اعتماد به نفس می داد و این برایم غیر عادی بود. در این فکر بودم که نامم را صدا زدند و مرا داخل اتاق مصاحبه خواستند. داخل شدم و به چوکی نشستم. روبرویم 3 نفر نشسته بودند و من نگاه می کردند. یکیشان گفت کی می خواهی کارت را شروع کنی؟ دچار اضطراب شدم. لحظه فکر کردم دارم مسخره‌ام می کنند یا پشت سر این سوال چه سوالات دیگر خواهد بود. یاد نصیحت پدرم در این خروج از منزل افتادم، نلرز و اعتماد به نفس داشته باش. پس با اطمینان کامل برایشان گفتم انشاءالله بعد از این که مصاحبه را با موفقیت دادم میایم سر کارم. یکی از 3 نفر گفت تو استخدام شدی؟ با تعجب گفتم شما که ازم سوال نپرسیدین. سومی گفت ما به خوبی می دانیم که با پرسش از داوطلبان نمی شه مهارتهایشان را فهمید، به همین خاطر گزینش ما عملی بود. تصمیم گرفتیم یک مجموعه از امتحانات عملی را برای داوطلبان مد نظر داشته باشیم که در صورت مثبت اندیشی داوطلب در طولانی مدت از منافع شرکت دفاع کرده باشد و تو تنها کسی بودی که از کنار این ایرادات رد نشدی و تلاش کردی از درب ورودی تا اینجا نقصها را اصلاح کنی و دوربین های مدار بسته موفقیت تو را ثبت کردن. در این لحظه همه چیز از ذهنم پاک شد. کار، مصاحبه، شغل و هیچ چیز را به جز صورت پدرم ندیدم. دوان دوان خانه آمدم و پدرم را در آغوش گرفتم، گریه کردم و معذرت خواستم. پدرم درونش پر از محبت و رحمت و دوستی و آرامش است. دیر یا زود تو هم پدر یا مادر می شوی و نصیحت خواهی کرد. دل زده نشو از نصایح پدرانه. ماورای این پندها محبت نهفته است که حتما روز از روزگاران حکمت آن را خواهی فهمید، چه بسا آنها دیگر نباشند.
داستانی بود با عنوان نصایح پدر به صدای مرضی عدیل، یکی از گویندگان خوش صدای افغانستان. در این شماره مجله آزادی سه جالب گزینشی داریم. اولی درد از خودگی از صفحه عزیز الله پارسا، دومی درد تکسیران و سومی صدقه از فرستاده فرشته بیگ. نخست درد از خودگی. روزی از روزها گرگی تصمیم گرفت تا چوچه هایش را به سیاحت ببرد و درس خوبی از روزگار برایشان بدهد. زمانی که حرکت کردند در مسیر را متوجه شدند که رمه از گوسفندان مصروف چریدن هستند. گرگ مادر خطاب به چوچه هایش گفت: فرزندانم، اینهایی که می بینید خیلی گوشت شیرین و با لذت دارند، ولی آن کسی که چوبی در دست دارد خیلی آدم بد و خطرناک است. در این هنگام از میان چوچه های گرگ یکی سگی را دید که کنار چوپان ایستاده است. خطاب به مادرش گفت: مادر جان، چرا او همراه ما نیست؟ آن که شبیه ما است؟ مادرشان گفت: پسرم، درست است که شبیه ماست، اما از جنس ما نیست. تا فعلا هر درد را که دیدیم از آنهایی بود که شبیه ما بودند. جالب دوم درد تکسیران. راننده تاکسی می گفت: می دانی که بهترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ راننده گفت: رانندگی تاکسی. خندیدم. راننده تاکسی گفت: باور کن، چون هر وقت بخوایی به کار می آیی، هر وقت نخوایی نمی آیی، هر مسیری را که خودت بخوایی می روی، هر کاری را که دلت خواست اجرا می کنی، یک گوشه و بغل به میل خود استراحت می کنی، هر بار آدم های جدید را می بینی، آزادی، راحتی کار و تفریح. دیدم راست میگه. گفتم: خوش به حالتان، واقعا بهترین شغل است. راننده گفت: حال اگر گفتی بدترین شغل دنیا چیست؟ گفتم: چیست؟ نمیدانم. راننده گفت: راننده تاکسی. گفتم: چطور؟ دوباره گفت: هر روز باید وقت بروی سر کار. دو روز اگر کار نکنی دیگر هیچ چیز در دستت نیست. از صبح های کلچ و های برک و اشاره زدن و پایدل زدن، زانو درد، کمر درد، یک تصادف اگر بکنی دیگه وای به حالت. هر مسیری مسافر بگوید باید بروی، آدم های عجیب غریب سوار موتر تو می شوند. دعوای سر تیز راندن و آیست راندن، تابستان ها از گرمی، زمستان ها از سرما، کبوت می شوی. راننده نگاه کردم و گفتم: چرا زد نقیز گویی می کنی؟ راننده گفت: در زندگی همه چیزها مانند رانندگی تاکسی است. هم می شود که خوب نگاه کنی، نتیجه این که باید مثبت اندیش باشیم. جالب سوم صدقه. مردی داخل بقالی محله شد و از بقال پرسید که قیمت یک درجن کیله چند است؟ بقال گفت 30 افغانی. سیب کیلوی 20 افغانی. در این لحظه زنی وارد دوکان شد که بقال او را می شناخت و او نیز در همان منطقه سکونت داشت. زن نیز قیمت کیله و سیب ها را پرسید و مرد جواب داد کیله کیلوی 10 افغانی و سیب 5 افغانی. زن گفت الحمدلله، میوه ها را خواست. مرد که هنوز آنجا بود از کار بقال تعجب کرد و خشمگینانه نگاهی به بقال انداخت و خواست با او درگیر شود که جریان چیست، که مرد بقال چشمکی به او زد تا کمی حوصله و صبر کند تا زن از آنجا برود. بقال میوه ها را به زن داد و زن با خوشحالی گفت الحمدلله، بچه هایم میوه خواهند خورد، و از آنجا رفت. هر دو مرد شنیدن که چگونه آن زن خدا را شکر می کرد. مرد بقال رو به مرد مشتری کرد و گفت به خدا قسم من تو را بازی نمی دهم، بلکه این زن 4 تا یتیم دارد و از هیچ کس کمکی دریافت نمی کند، و هرگاه می گویم میوه یا هر چیز می خواهد مجانی و ببرد ناراحت می شود. اما من دوست دارم به او کمکی کرده باشم و اجری ببرم، برای همین قیمت میوه ها را ارزان می گویم. من با خداوند معامله می کنم و باید رضایت او را جلب کنم. این زن هر هفته 1 بار به اینجا می آید. به خدا قسم هر بار این زن از من خرید می کند، من آن روز چندین برابر روزهای دیگر سودا می کنم، در حالی که نمی دانم چگونه چنین می شود. این پولها چگونه به من می رسند؟ وقتی بقال چنین گفت، اشک از چشمان مرد مشتری سرازیر شد و پیشانی بقال را به خاطر کار زیبایش بوسید. می دانید صدقه دهنده پاداش خود را خواهد یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یکی از چهره های سرشناس موسیقی خرابات و یکی از فرزندان پیر خرابات استاد قاسم مرحوم، استاد یعقوب قاسمی زاده سال 1901 و در گذشته سال 1977 یاد خیری داریم. مردی که هم مربی و هم معلم موسیقی و هم آوازخوان کلاسیک و شاد و جدید و کمپوزیتور با شهرت بود. صدای خاص و دلنشین استاد یعقوب قاسمی و حافظه وی در حفظ اشعار شاعران با شهرت و برخورد شایسته او با اطرافیان زبانزد اهل فرهنگ و موسیقی افغانستان است. همکارم جاوید فیضی با فیض بردن از زیستنامه به قلم جناب محترم استاد وحید قاسمی که غنیمت‌های موسیقی کلاسیک و یادگار شایسته و بایسته از مکتب مرحوم استاد قاسم بزرگ و پسر کاکای استاد یعقوب قاسمی اند تهیه دیده که آن را با هم می شنویم.
مرازیه
کجا می ارغوا مزا از یک کجا می ارغوا زده ساقی حیات جاودان زده ساقی حیات جاودان بیرونم کن دیدن دوی زمانه بیرونم کن دیدن دوی زمانه با یک جرعه مگه تلخه توانه با یک جرعه مگه تلخه توانه مزا از یک کجا می ارغوانه بده ساقی حیات جاودانه.
استاد محمد یعقوب قاسمی فرزند استاد قاسم در سال 1280 خورشیدی در گذر بارانه کابل دیده به جهان گشود. دروس ابتدایی را در مدرسه اولیا و ادامه تحصیلات را در مکتبه اعدادیه و سپس رشدیه به پایان رسانید. در سال 1305 خورشیدی با پدرش به هندوستان رفت و نزد استاد پیاراخان به شاگردی زانو زد. در سال 1322 خورشیدی دوباره عازم کشور هند گردید و یک تعداد از آهنگهایش را در کمپانی ماستر وایس ضبط نمود که متاسفانه از آن ریکاردها اکنون اثر در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان باقی نمانده است. استاد یعقوب قاسمی در کنار آوازخوانی و آهنگسازی برای مدت به عنوان آموزگار در کورس‌های موسیقی ایفای وظیفه نمود. از سال 1325 خورشیدی تا سال 1350 خورشیدی به حیث نخستین منتظم عمومی موسیقی در رادیو کابل ایفای وظیفه نمود و در این مدت توانست با دستاوردهای ارزشمند موسیقی آرشیف رادیو کابل را پربار سازد. او یکی از پرکارترین و با تجربه ترین همکاران رادیو افغانستان به شمار می رفت. اکثریت آهنگ های استاد یعقوب قاسمی از آفریده های خودش بوده و این آهنگ ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود. اول آهنگ های سبک غزل که در قالب اشعار کلاسیک فارسی و اشعار شاعران معاصر اجرا گردیده است. دوم برخی از آهنگ هایی که روی تصنیف ها و ترانه ها کمپوز شده است و سوم برخی از آفریده های استاد قاسمی که بیشتر روی مایه ها و ویژگی های موسیقی قدیم کابلی استوار می باشد. آثار موجود استاد قاسمی در آرشیف رادیو کابل به تعداد 140 آهنگ می باشد که بیشتر آن روی اشعار حضرت بیدل و حضرت حافظ اجرا شده است. از شاگردان و پیروان استاد قاسمی می توان از مرحوم استاد زلاند، مرحوم سردار سمیجان و مرحوم آذر خیاط یاد کرد. مرحوم ظاهر هویدا نیز در آغاز فعالیت‌هایش بیشتر به بازخوانی آهنگ‌های استاد قاسمی می پرداخت. استاد یعقوب قاسمی جهت اجرای کنسرت ها به کشورهای پاکستان، هندوستان، ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق سفرهای زیاده داشته است. در سال 1347 خورشیدی در جشن شاهنشاهی ایران با جمعی از هنرمندان دیگر عازم کشور ایران گردید و طی کنسرت هایی که اجرا کرد مورد استقبال مردم ایران قرار گرفت. زیرا استاد یعقوب قاسمی زمانی که خودش را در جوار مزار حضرت حافظ شیرازی غزل‌های حافظ شیرازی را در قالب طرزهای ناب موسیقی اصیل کشور اجرا نمود و همچنان در کنار آرامگاه حضرت سعدی شنوندگانش را با اجرای آهنگ‌ها روی اشعار زیبای سعدی با امراهی موسیقی ناب وطنی مجذوب خیش گردانید. در ختم کنسرت از طرف دانشگاه ایران و وزارت هنر و فرهنگ ایران برای استاد یعقوب قاسمی تحسین نامه و هدیه‌های گرانبها اهدا گردید. خوشبختانه دو آهنگ تصویری از این خاطره ماندگار در چینل یوتیوب موجود است. استاد یعقوب قاسمی یک بار ازدواج نمود. زمانی که همسرش در جوانی و در اثر بیماری جان به حق سپرد، او تا آخر عمرش دوباره ازدواج نکرد و با برادر جوانتر از خودش محمد یوسف قاسمی در کارته پروان کابل زندگی میکرد و فرزندان برادرش را چون جانش دوست می داشت. وحید قاسمی، عبدالله قاسمی و وایس قاسمی برادرزاده های استاد قاسمی می باشند. نخستین آموزگار وحید قاسمی در موسیقی استاد یعقوب قاسمی بوده است. استاد قاسمی در سفرهای هنریش به ایران با چهره‌های سرشناس ادبیات معاصر چون رهی معری و نویسنده بزرگ ایران سعید نفیسی آشنایی و دیدار حاصل نمود. استاد قاسمی در زمان حیاتش دوستان و آشنایان زیاده داشت، ولی چند تن از دوستان برایش بسیار عزیز و با او نزدیک بودند که از آن جمله می توان از استاد عبدالرؤوف بینوا، سید قاسم رشتیا، سید جلال نقاش، سید مرشد، جناب محمد ابراهیم خاخوجی، خواجه محمد سرور صدیقی، پروفیسور یونس خان متخصص، دکتر سهیل و مرحوم نجفعلی نباتی یاد کرد. استاد قاسمی به تاریخ 26 سرطان 1356 خورشیدی برابر به سال 1977 میلادی در شفاخانه جمهوریت کابل چشم از جهان فروب است و در جوار مزار پدر در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یاد خیری بود از مرحوم استاد محمد یعقوب قاسمی، یکی از هنرمندان نام‌آشنای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره در حال نشر مجله آزادی، دکلمه شعر نابی از شاعر جوان کوهستان‌های بدخشان منیر احمد بارش داریم. چند هفته قبل به بهانه دکلمه رباعی‌های ایشان به صدای بانو نیلوفر سلیمی در مورد شناخت قصیر بارش چند سطر کوتاهی داشتیم که شماری گمان داشتند که منیر احمد بارش پسر و یا برادر مرحوم استاد محب بارش است. نه، چون این نیست. استاد محب بارش زاده پنجشیر است. منیر احمد بارش متولد بدخشان. منیر احمد بارش چند روز قبل شماری از دکلمه هایی را که در محافل و مجالس ادبی خوانده بود برای مجله لطف نمود. ما امروز یکی از آنها را به یاد آن روزگاران مملو از خاطره‌ای که در سال 1399 از یک محفل عصر شعرخوانی شاعران بستر فرهنگی دریچه با سروده های پنجشنبه با سرلوحه عطر گل ریزه در یخن آوردیم را که منیر احمد بارش چند شعر کوتاه خود را برای حاضرین آن گرده همایی شاعران جوان خوانده بود به ما فرستاد. بیایید ما هم به بهانه تجدید خاطرات آن گونه محافل به گوش جان بشنویم.
کارگاه خودکری از چشم تو آغاز شد، همزمان پیغمبری از چشم تو آغاز شد. عالمی دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزری از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از صنوبرها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مردهای قرن پیش از ما جهانگردی نداشت، در جهان گردشگری از چشم تو آغاز شد. عالم دارد اگر بت را پرستش میکند، این کمال آزری از چشم تو آغاز شد. پیش از اینها داستانی از صنوبرها نبود، قصه نیلوفری از چشم تو آغاز شد. مات و مبهم بود دنیا، ما
مات و مبهم بود دنیا، بی زبانی چهره بود، لفظی شیرین دری از چشم تو آغاز شد. غروب خسته در باران سرد از من چی میخواهد؟ سکوتی مانده در ایوان در از من چی میخواهد؟ دو دستم را گرفت و با خودش سوی بیابان برد. نگاه در میان خاک و گرد از من چی میخواهد؟ و پهلویم نشست آهسته از پاییز حرفی گفت، دلش در انتخاب رنگ زرد از من چی میخواهد؟ دو مرمی را بعید از لطف خود هرگز نخواهد کرد، تفنگ دشمن نامرد و مرد از من چی میخواهد؟ غروب خسته چون سرباز خط جنگ میرزمد، بهای زندگی را در نبرد از من چی میخواهد؟ پس از آوار بغض و خستگی هایش خدا شاهد، دو دستی من گرفت و گریه کرد از من چی میخواهد؟ بنمای روح تا دل و جان در تو گم شود، آرامش و بقای جهان در تو گم شود. اندوه آتشین و نفسهای خستگی با چای سبز و عطر لبان در تو گم شود. تاریخ امتداد زمین منقرض شود، تکرار خاطرات زمان در تو گم شود. آینه با شمایل بس بی تفاوتش با یک نگاه پر هیجان در تو گم شود. زیبایت بهار علفهای وحشی است، دیوانه بادهای دوان در تو گم شود. گاهی سکوت پاسخ اقناع مطلب است، بگذار تا بدی و بیان در تو گم شود.
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش به صدای خودش.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
ربایی در لغت به معنی چهارگانه و هر چیزی است که چهار جز داشته باشد. به همین ترتیب ربایی یا چهارتایی یکی از قالب‌های شعر فارسی است که چهار مصرع دارد. در اشعار قدیمی فارسی به جای ربایی از کلمه‌های دو بیتی و ترانه استفاده می‌شد که البته امروزه دو بیتی در شعر فارسی با ربایی تفاوت‌هایی دارد و ترانه نیز مفهوم جدید و خصوص در موسیقی پیدا کرده است. چهار دانه، چهار خانه از دیگر کلماتی است که به ربایی اطلاق می شود. ربایی در اصطلاح ادبی شعری است، چهار مصرع دارد. ربایی در شعر چیست؟ از قالب‌های کهن و اصیل شعر فارسی دری است که از دو بیت یا چهار مصرعه هم قافیه و هم وزن تشکیل شده است. رعایت قافیه در مصرعهای اول، دوم و چهارم الزامی و در مصرعه سوم اختیاری می باشد. نخستین شاعری که از اول رباعیاتی باقی از او مانده رودکی سمرقندی می باشد که بعد از آن دقیقی بلخی است. قرن چهارم که به نام آغازین ادبیات فارسی دری گفته شده است، ربایی سیر تکاملی خیش را پیمود و در قرن پنجم به تکامل و اوج خود رسید. ابو سعید ابوالخیر فرخی، عنصری و منوچهری از معروفترین ربایی گویان این قرن به شمار می آین. قرن ششم که به عصر قصیده سرایی مشهور است، در کنار آن همه قصیده ها رباعیات فراوانی نیست در این دوره به چشم می خورد که معروفترین رباعی گویان این دوره مولانا جلال الدین محمد بلخی، حکیم عمر خیام بودند. قرن هفتم که عصر غزل و تصوف است، ربایی نیز رونق چشمگیری داشته است که عطار نیشابوری کتاب مستقلی در ربایی دارد. از قرن هشتم به بعد به ربایی چندان توجهی نشد، چنان که حتی از حافظ نیز مانند سعدی رباعیات خوبی در دست نیست. در اشعار شاعران سبک هندی نیز ربایی جلوه‌ای نداشته است، زیرا شاعران سبک هندی بیشتر تمایل و توجه بر غزل سرایی داشتند. با توجه به اهمیت ربایی گفته می توانیم که ربایی نخست در میان عارفین شیوع یافت، چرا که آنان به قصیده پردازی و مدح‌گویی کاری نداشتند، بیشتر به غزل و ربایی متمایل بودند و مخاطب آنها مردمانی بودند که مخصوصاً به مجالس صوفیان و خانقاها می آمدند. عشق عرفا به ربایی به حدی بود که برخی از آنان چون بایزید بستامی، خواجه عبدالله انصاری و ابو سعید ابوالخیر اکثراً در قالب ربایی شعر سرودند و همچنان عرفای مانند سنایی، عطار، مولانا و بسیاری دیگر هر کدام رباعیات زیبایی دارند. اگرچه شاعران سبک هندی شاعران غزل سرایی می باشند، اما میرزا عبدالقادر بیدل رحمت الله علیه از این حکم کلی مستثنا است. وی همانطوری که در تحول غزل آگاهانه و دقیق عمل کرده است، در مثنوی و نثر و ربایی هم این گونه است. بیدل شاعر و عارف وحدت الوجودی است که در آثارش به بیان و توضیح اندیشه های عرفانی خود که متأثر از آثار محی الدین عربی است پرداخته است. مهمترین اثر او مثنوی عرفان در طی 30 سال از زندگی شاعر فراهم آمده و یک دوره کامل جهانشناسی، انسانشناختی و خداشناختی او را نشان می دهد. بیدل هم مانند رودکی، دقیقی، ابو سعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، فرخی، عنصری، منوچهری، عمر خیام، سنایی، عطار، مولانا، خاقانی و جامی رباعیاتش را با مضامین پیچیده عرفانی و تصوفی زینت و زیور بخشیده است که از تمام آثارش این موضوع مستانه به گوش می رسد. درباره تعداد رباعیات بیدل از سوی محققان نظرات متفاوتی ارائه شده است. خوشگو می نویسد بیدل 4000 رباعی دارد. صلاح الدین سلجوقی تعداد آنها را 1861 رباعی می داند. دکتر عبدالغنی 3500 می گوید و استاد خلیل الله خلیلی 4500 گفته است. اینجا چند رباعی را مرور می کنیم از شاعران کلاسیک. نخست از ابوالمعانی بیدل. بیدل به سخن هلاک کردی ما را، از صحنه هوش پاک کردی ما را، در انجمنی حضور آخر چه نواست، ای ساز غمی تو خاک کردی ما را. از عمر خیام می خوانیم ابر آمد و باز بر سری سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگهی کیست. از خواجه حافظ هر روز دلم به زیر باری دیگر است، در دیده من ز هجر خاری دیگر است، من جد همی کنم قضا می گوید، بیرون ز کفایتی تو کاری دیگر است. درود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحثی پیرامون ربایی را هم شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
می روی از من لب ریز فغانم، چه کنم می شوی دور از این غم نگرانم، چه کنم چیکار کنم.